ساعت 15 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اعتصاب سراسری معلمان برای دومین روز پیاپی در ده‌ها شهر ایران ادامه یافت. دولت 13 لایحه بودجه را با حذف ارز 4200 تومانی بر کالاهای اساسی و افزایش شدید بودجه صدا و سیما به مجلس فرستاد. و گوهر عشقی در یک ویدیو منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی جزئیات حمله به خود در روز پنجشنبه را توضیح داد. با درود، فرمان کیان معنوی هستم. در دومین روز از اعتصاب سراسری معلمان ایران روز یک شنبه، فرهنگیان شاغل در مدارس نزدیک به 100 شهر دست به اعتصاب زده و از ادامه فعالیت و تدریسشان خودداری کردند. دور تازه‌ای از اعتصاب معلمان معترض به عدم اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق از روز شنبه در ده‌ها شهر آغاز شد. این اعتصاب به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران صورت می‌گیرد. در صورت تصویب و اجرای طرح رتبه‌بندی، پایه حقوق و مزایای معلمان به دست کم 80% اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها خواهد رسید. بحران معیشت و زندگی دشوار اکثر فرهنگیان ایران و بی‌توجهی مسئولان به مطالبات آنها به این اعتراض‌ها دامن زده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کرده است که در صورت بی‌توجهی به مطالبات معلمان در روز دوشنبه، تجمعات اعتراضی گسترده‌ای هم مقابل مجلس و اداره‌های آموزش و پرورش برگزار خواهد شد. دولت ابراهیم رئیسی روز یکشنبه لایحه بودجه سال 1401 را با حذف ارز 4200 تومانی، افزایش شدید بودجه صدا و سیما و هزینه‌های نظامی به مجلس فرستاد.
ما در تقدیم لایحه بودجه نکاتی مورد نظرمون هست که لازمه به اون اهداف من اشاره بکنم. اولین هدف ثبات اقتصادیه. لازمه ثبات اقتصادی آن است که ما بودجه ای رو ارائه کنیم که کسری بودجه نداشته باشه. نکته دوم مسئله انضباط بانک هاست. در این بودجه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز هست.
حذف ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی در بودجه 4401 در حالی است که کارشناسان اقتصادی درباره افزایش غیر قابل تحمل فشارهای اقتصادی بر مردم در صورت حذف ارز ترجیحی هشدار دادند. بنیاد ستار بهشتی روز شنبه ویدیویی از گوهر عشقی منتشر ساخت که وی در جریان آن جزئیات حمله روز پنجشنبه را توضیح می‌دهد.
داشتم می‌رفتم امامزاده، یه موتوری دو نفر بودن، یکیشون پیاده شد، من هول داد روی میله گرد. من دیگه نفهمیدم کجا هستن. چشم باز کردم، بهش اومدم، دیدم تو می‌ورسی.
گوهر عشقی مادر ستار بهشتی از قربانیان شکنجه در زندان‌های ایران روز پنجشنبه 18 آذر ماه در راه رفتن به مزار فرزندش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه سر و صورت مجروح شد. به رغم گذشت 2 روز از این حمله، مقام‌های انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی بدان نشان ندادند. بر اساس بازتاب این خبر در شبکه‌های اجتماعی، از آنجایی که تاکنون هیچ موضع‌گیری و اقدام موثری درباره این حادثه از سوی مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی صورت نگرفته، ظن اطلاع این نهادها از حمله به خانم گوهر عشقی تقویت شده است. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس ضمن تایید مصرف میلیون‌ها لیتر سوخت بسیار خطرناک مازوت برای سلامت شهروندان در نیروگاه‌های ایران، راه حل آن را نه به دست مسئولان بلکه در دست مردم دانست. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فریدون عباسی با بیان اینکه روزانه 33 میلیون لیتر مازوت در نیروگاه‌های ایران مصرف می‌شود، از مردم خواست که مصرف گاز خود را پایین بیاورند. این سخنان در حالی است که به گفته کارشناسان محیط زیست، مازوت مصرف شده در ایران 7 برابر آلوده کننده تر از استانداردهای جهانی است و آلودگی آن 100% باعث ایجاد سرطان در شهروندان می شود. یک مقام ارشد امنیتی در اسرائیل شامگاه شنبه گفت که بنی گانتس وزیر دفاع این کشور در دیدارهای روز 18 آذر با مقامات ارشد آمریکا در واشنگتن دولت بایدن را از جدول زمانی ارتش اسرائیل برای حمله به ایران آگاه کرد. این مقام مفسوده است که آمریکا قصد اسرائیل برای حمله نظامی به ایران را وتو نکرده است. رسانه‌های اسرائیل نام این مقام را نبرده، اما این گمانه‌زنی را مطرح کردند که احتمالاً این مقام ارشد امنیتی خود بنی گانتس باشد. مقام‌های اسرائیل می‌گویند که ایران تنها چند هفته تا داشتن تمامی مواد لازم جهت سوار کردن یک بمب هسته‌ای فاصله دارند. از میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل منطقه و اسرائیل، در مورد انعکاس این خبر در اسرائیل پرسیدم. میر جاودانفر:
دولت کلونی اسرائیل بسیار نگران هستش. اولا از اینکه به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران حاضر به نشان دادن هیچ انعطاف پذیری در مذاکرات نیست، و دوما در اسرائیل این یک دیدگاهی وجود داره که دولت آقای بایدن اگر مثلا بگیم که در آینده نزدیک جمهوری اسلامی ایران موضع خودش رو عوض بکنه، در اسرائیل نگرانی وجود داره که دولت آقای بایدن آماده خواهد بود برای برگشت به برجام، و در اسرائیل واقعا نگران هستن برای این سناریو، چون در برجام محدودیت هایی هستش برای مثلا استفاده از سانتریفیوژ های پیشرفته یا کمیت اورانیوم غنی سازی شده که اونها بعد از 10 یا 15 سال رفع میشن، و در اسرائیل و الان ما داریم نزدیک به رفع شدن این بعضی از این محدودیت ها میشیم، و در اسرائیل نگرانی وجود داره که اگر آمریکا برگرده به برجام که این برنامهش به نظر میاد، جمهوری اسلامی ایران در آینده بسیار نزدیک میتونه این قدرت رو داشته باشه برای تهدید کردن اسرائیل یا باب ساختن بمب اتم، یا اینکه جمهوری اسلامی ایران تبدیل بشه به کشوری در آستانه داشتن قدرت اتمی.
نشریه نیویورک تایمز در یک جمع‌بندی در خصوص مصاحبه با بیش از 10 مقام آمریکایی و اسرائیلی نوشته که اختلافات میان دولت بایدن و دولت نفتالی بنت بر سر این موضوع بالا گرفته و بنی گانتس و داوید بارنا رئیس موساد که اون نیز در روزهای اخیر در آمریکا بوده بدون دستاوردی برای اسرائیل واشنگتن رو ترک کردن. این تا چه اندازه میتونه درست باشه؟
به نظر من درسته، چون ببینید آمریکایی‌ها دیدگاهشون در مورد برنامه اتمی ایران از اول درست بوده. این چیزی هستش که ما در اسرائیل هنوز ما قبول نکردیم. ببینید آمریکایی‌ها گفتن برجام یک اقدام نسبتا مثبتی بوده، و سیاستمداران اسرائیل اون وقت آقای نتانیاهو به شدت با اون مخالفت کردن، و الان هم دیدیم که وقتی که آمریکا از برجام اومد بیرون، آقای نتانیاهو مشاورت کرد با آقای ترامپ، چقدر بد شد برای اسرائیل. و الان هم ما میبینیم که آمریکایی‌ها میگن که شما یه خود هنوز صبر بکنید، با وجود این که هنوز خیلی مثبت نیستن که مثلا در این مذاکرات به نتیجه به ثمره مثبتی برسه، ولی آمریکایی میگن شما هنوز اسرائیل باید هنوز صبر بکنه، هنوز وقت این نرسیده که گزینه نظامی و هنوز ما بهش با جدیت نگاه بکنیم. ولی در اسرائیل ما هنوز این رو قبول نکردیم و سیاستمدارای ما این رو هنوز قبول نکردن، و به نظر من یک مسئله هستش که ما واقعا باید در نظر بگیریم. آمریکا هم نمیخواد که ایران، جمهوری اسلامی ایران، مسلح بشه به بمب اتم، ولی این دیدگاه ما که فقط گزینه راه نظامی وجود داره برای حل این مسئله در حال حاضر، به نظر من تا یه حدی اشتباه هستش.
یک نظرسنجی هم در اسرائیل انجام شد به تازگی. نظر مردم اسرائیل در خصوص استفاده از گزینه نظامی علیه حکومت ایران چی هست؟
ببینید 51% کلن در اسرائیل حمایت میکنن از گزینه حمله به تاسیسات اتمی ایران بدون چراغ سبز آمریکا. در بین این 50 نفر 58% یهودیان اسرائیل از این دیدگاه حمایت میکنن، و در این حال فقط 19% شهروندان غیر یهودی اسرائیل از این دیدگاه حمایت میکنن. 54% شهروندان اسرائیل کلن ایران رو یک تهدید جدی میبینن. 62% شهروندان یهودی کشور ایران رو، جمهوری اسلامی البته، تهدید برای کشور اسرائیل میبینن، ولی فقط 19% شهروندان عرب اسرائیل با این دیدگاه موافقن.
میر جاودانفر تحلیلگر مسائل منطقه و اسرائیل. اما نماینده روسیه میخائیل اولیانوف در مذاکرات وین گفته است که نشست هماهنگی نمایندگان کشورهای عضو برجام بدون حضور ایران عصر شنبه تشکیل شده است. به گفته او در توییتر، این نشست به منظور تبادل نظر درباره تحولات جاری در خصوص گفتگوهای وین صورت گرفته. در همین حال در ادامه رایزنی ها در وین، مذاکره کنندگان ارشد سه کشور اروپایی عصر شنبه به وقت اروپا با علی باقری رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در هتل کوبرگ نیز دیدار و گفتگو کردند. این در حالی است که وزیر خارجه آلمان میگوید که هیچ پیشرفتی در مذاکرات هسته‌ای با ایران به دست نیامده و تاکید کرد که زمان رو به پایان است. اما با آزادی بحث برانگیز شماری از متهمان ردیف اول در پرونده قتل مسعود مولوی در ترکیه، روز شنبه در دادگاهی که به این منظور در استانبول برگزار شد، فقط 4 متهم از 14 متهم اولیه حضور داشتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
حدود 2 سال بعد از قتل مسعود مولوی در یکی از محلات استانبول، دادگاه رسیدگی به این پرونده روز شنبه در این شهر برگزار شد. 14 نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی به نام محمد رضا ناصرزاده و یک قاچاقچی سابقه دار به نام ناجی شریفی زیندشتی از متهمان این پرونده به شمار می روند. محمد رضا ناصرزاده متهم به برنامه‌ریزی و مدیریت قتل مسعود مولوی شده است. با این حال، مقامات قضایی ترکیه در ماه‌های گذشته در اقدامی بحث برانگیز با آزادی شماری از متهمان این پرونده از جمله محمد رضا ناصرزاده دیپلمات ایرانی موافقت کرده و فقط 4 نفر از متهمان در بازداشت به سر می‌برند. با آزادی مشروط یکی دیگر از متهمان این پرونده در روز شنبه، حالا فقط 3 متهم باقی ماندند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از 2 مقام ارشد دولت ترکیه از دست داشتن 2 مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی در قتل مسعود مولوی خبر داده بود. مسعود مولوی 32 ساله در آبان سال 98 در محله شیشلی استانبول هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. قاتل 1 گلوله به قلب و 1 گلوله هم به پای آقای مولوی شلیک کرده بود. ایرج مستاقی، زندانی سیاسی پیشین در جمهوری اسلامی، معتقد است ترکیه برای دگراندیشان ایرانی کشوری ناامن است.
در طول چند دهه گذشته بارها در ترکیه عملیات‌های هم تروریستی صورت گرفته و هم آدمربایی. این آدمربایی برای اولین بار نبوده و آقای حبیب اوسیوت آخرین آدمربایی بوده که در ترکیه صورت گرفته و آقای مسعود مولوی آخرین نفری است که ترور شده. بنابراین افراد دیگری هم همچنان میتونن هدف قرار بگیرن به دلایل گوناگون و میدونیم در سالهای گذشته هم افرادی رو در ترکیه رو بوده بودن و به ایران برده بودن و حتی علیه شهروندان ترکیه هم عملیات های تروریستی صورت گرفته و خیلی ها که مخالف سیاست جمهوری اسلامی بودن یا مخالف نوع بنیادگرایی بودن در ترکیه هدف قرار گرفتن. به نظر من ماهیت نظام اسلامی با ترور، با تروریسم، با این نوع اعمال عجین شده. نمیتونن غیر از این عمل کنن. ممکنه در جاهایی، ممکنه به خاطر شرایطی مجبور بشن کوتاه بیان برای کوتاه مدت یا مجبور میشن سرشون رو ببرن زیر آب تا موج رد بشه، ولی قطعا توی یک شرایط جدید دوباره اونها سیاست قدیمی رو پی میگیرن.
مسعود مولوی وردنجانی که گفته می شود در ایران با برخی نهادهای نظامی و اطلاعاتی همکاری داشته، بعد از ترک کشور و اقامت در ترکیه اقدام به راه اندازی کانال اطلاع رسانی به نام جعبه سیاه در توییتر و تلگرام کرد. آقای مولوی در این کانال ها اقدام به انتشار مطالبی درباره فساد اخلاقی و مالی مقام های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی می کرد. از جمله چت های منسوب به قاضی ابوالقاسم صلواتی و یک زن. آقای مولوی پیش از مرگش در پیامی توییتری در تابستان سال 98 ابراز امیدواری کرده بود که بتواند ریشه مفسدان و به گفته او مافیای سرداران خاکستری را از بیخ بکند. او در ادامه از احتمال کشته شدنش به دست این افراد و نهادها سخن به میان آورده بود. حالا در پرونده قتل مسعود مولوی برای دیپلمات ایرانی یعنی محمد رضا ناصرزاده و قاچاقچی سابقه دار ایرانی یعنی ناجی شریفی زیندشتی درخواست حبس ابد شده است. این در حالی است که هیچ یک از این 2 متهم در بازداشت به سر نمیبرند و محمد رضا ناصرزاده هم به ایران بازگشته است.
با این گزارش به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. وعده ما در مجله بعد از ظهر رادیو فردا تا 45 دقیقه دیگر.